بسم الله الرحمن الرحیم.
به وسیله اینکه این سری را که قبلا کرده بود سر بوده، وظیفه کفار است، و یا باید اجتناب کنه از اون یکی برای خاطر
که اگر کسی زر رأسین بود یک رأس را توی آب فرود کرد مشتبه بود رأس اصلی کدامه، رأس زائد کدامه. بنابراین که رأس زائد اشکالی نرسونه به روزه، که ما می گفتیم که مطابق
شای زائد نکنم همین روزه
موزن بود که هیچ کدومی که از این شرها رو تو آب فرو نبره. ولی اگر تو آب فرو برد، استصحاب میگه شما قبلا رمس رأس نکرده بودید، الان هم رمس رأس نکردید، و در نتیجه قضا بر شما واجب نیست. و بعضی از موارد غیر از ماه رمضان لازم هم هست که این روزه که رمس مشتبه را کردید تمام کنید اگر معین بود، چون روزه باطل نشد و باطل نشد و معین هم هست رو باید تمامش کنید. اینو ما حقیقا امید بود که استصحاب داریست و این نتیجه رو داره. مرحوم آقای خویی و آقای حکیم هر دو اینها حکم میکنن که نه، از این جهت که بگیم قضا نداره و این روز صحیحه تمام نیست، درست نیست، یه همچه چیز رو نمیشه دور. آقای خویی دو جور بیان داره، در اصل این بحث نیست، یه قدی میگذره، دو جور بیان میکنه. یکی این است که با یه بیانی بگیم این روزه باطله، چه اون مشتبهی که توی آب فرو برده ممنوع باشه ازش، یا ممنوع نیست که هنوز توی آب فرو نبرده، علا کل تقدیر باطله. یه وقت یه جور تقریب میکنه که استفاده میشه که این محکوم به بطلان، حکم به بطلان میشه اگر یکی از اینا رو خوبی بود. یکی دیگه از اینا ازش استفاده میشه که نه، حکم به بطلان که بگیم روزت منجزن باطل شده نیست، ولی وظیفه داره که قضا بعدن به جا بیاره. مثل در موارد علم اجمالی خیلی جا هست، حکم به این که این طرف نجسه حکم نمیشه به نجاست، ولی وجوب اجتناب داره. حکم به این که وجوب اجتناب واقعی است نمیشه کرد، ولی به حسب حکم عقلی یا چیز باید اجتناب کرد. ایشون می‌فرمایند برای این که بنا به تقریب دیگر محکوم به بطلان نیست، یعنی واقعا اگر در موقعی علم الله خونی که توی آب کرده بود سر ممنوع نبود، در این روزش واقعا صحیحه. حالا اگر یک کس دیگه ای ورسش متوجه هم که الان اونی که توی آب کرد اون سریست که مبتل روزه نیست، دیگه لازم نیست بر او چیزی بگیرن اگر وصیت بکنه یا چجور روزه بگیرن. ولی به حسب حکم ظاهری این شخص احتیاط باید بکنه، بعدن باید قضا بگیره، با اینکه محکوم به بطلان نیست. که آقای حکیم نظرش این مطلبه و می‌فرماید که لا یحکم به بطلان ولا به صحت، ولی اکتفا نمیشه کرد به این قاعده، اجتهاد اقتضا میکنه که روزه رو قضاش رو جا بیاره و اکتفا نکنه به این. آقای خویی بنا به یه تقریب با آقای حکیم موافقه، بنا به تقریبی که قبلا کرده روزه رو باطل واقعی میدونه، چه مصادف باشه با اون رأس باب ممنوع واقعی یا غیر ممنوع، هر دو باطل میدونه. اونی که حکم به بطلان کرده محکوم، یعنی فتوای نسب و باطل واقعا، و همین حاشیه ایشون هم که چاپ شده اونجا هم همینجور میگن این روزه او لایحکم بالبطلان، ایشون داره که محکوم این باطله، این حکم بطلان میشه. تقریبی که ایشون میکنن، ایشون میفرماین که در روزه باید نیت روزه علی کل تقدیر داشته باشه. این شخصی که بنا داره التماس کنه توی این آب و خارجن هم التماس کرده، این حالا یا بکنه یا نکنه هم فرق نمی کنه، کسی که تصمیم داره که یکی از این مشتبهین را تو آب فرو ببره، این تصمیم روزه گرفتن علی کل تقدیر نداره. این بناش این است که اگر سر اونی باشه که تو آب فرو نبرده، این تصمیم داره به روزه، و اما اگر سر ممنوع همین باشه که تو آب باشه، تصمیم به روزه نگرفته. و چون تصمیم به روزه علی کل تقدیر چنین نیتی نکرده، این روزه باطله. علا کل تقدیر باطله، نه علا تقدیر باطله و علا تقدیری نه، علا تقدیر باطله، چون نیت جزم در نیت نداره. این فرمایششون. ما این تقریبی که جزم در نیتی کهشون میخوان بفرماین، ما میگیم از کجا شما معتبر میدونید جزم در نیت را؟ که بگید واقعا شرط واقعی است جزم در نیت. معمولی چیزایی که رجاء انسان روزه میگیره اشکار نمی کنن. شما اینجا تون میگید جازم نیست، محروم حکم به بطلان می کنید. شاید نظریشون عبارت از این است که روزه فریضه است، و فریضه لا یدخله شک، شک اگر داخل شد در فریضه، اون مثل حدث مبطل واقعیه. منطقه الان شک مستقر بفرمایید بعد از استقرارش، این روزه رو واقعا باطل میکنه. لازم نیست که اون مشکوکش واقعیت داشته باشه، نفس و شک افطار میکنه، چون فریضه لایدخل و شک. اگر منظور این باشه، خب ما میگیم نماز میبینید که فریضه است از فرائض، تو روزه اگر فریضه است نماز روشنتر فریضه بودن، ولی تو خود روایات اجزاش را جدا کرده از هم. میگه خلل به نماز اگر ناحیه از اجزایی که جنبه فریضه ای داره فرض الله، اون لایت خلح و شک. لذا در رکعت اول و رکعت دوم نماز اگه شک کردید، نفس شک روزه شما رو با افطار میکنه، منتها بعد از استقرار او رو. ولی راجع به رکعتین اخریه، با اینکه جزء نمازه، ولی چون این جزئیت رو قرآن اثبات نکرده، از نهی خدا نبوده مستقیم، پیغمبر این را جزء قرار داده با اجازه خداوند، اینا سنت شک در سنت داخل میشه. حالا روزن اصل روزه فریضه است، اما ارتماس هم جزء اجزای روزه است. این که دیگه نمیتونیم بگیم این هم فریضه است، شاهدی نداریم بر این. پس اگر کسی شک میکنه ارتماسی محقق شده یا نه، بگیم بر اینکه الفریضه تو لا یدخل و شک اینجا رو میگیره، باید اثبات کنیم که ارتماس هم فریضه، یعنی خداوند مستقیماً این را جز قرار داده، جز قرآن بود طریق اثبات داشتیم، ولی در قرآن چون مسئله ارتماس نیست، طریق برای اثبات فریضه بودن و در نتیجه حکم به بطلان واقعی فلاکن به تقدیم کردن ما دلیل نداریم. این یک شه میدونم من چه امساکی؟ یعنی قرآن گفته هر امساکی در از تمام افعال امساک کنه. امساک از التماس کجای قرآن هست؟ همون که امساک بی امساک از چی در قرآن هست؟ اکل و شرب و جماع، این که در قرآن که نیست که. تا ما از کجا شما اثبات میکنی فریضه است؟ امساک از التماس ما که صحیح دونستیم مثلا هیچی. حالا علالقول و بطران، علالقول و بطران نمیتونه اثبات کنیم به این که از دور فریضه است. قبول کردیم که صوم چیز هست، آیا تمام صوم ها فریضه است؟ حالا خود صوم را، صوم از صوم مختلف داره، بعضی صوم ها هست هیچ نمیشه اثبات کرد. حالا قرآن صوم ماه رمضان و بعضی از صوم ها رو اثبات کرده، فرض کرده، ولی همه صوم ها اینجور نیست. حالا اگر قرار شد که بگیم اصل صوم هم اگر فریضه بود اشکال داشت، فرمد معجا خود اصل صوم هم اصل نمیتونیم اثبات کنی فریضه است. خیلی از موارد هست، ما مثلا عقیدمون این است که اگر کسی خوابید نماز عشاء رو به جا نیاورده خوابی شد، بعدا باید روزه بگیره به وسیله روایات واقعه. در باب کفارات نمیدونم حج و بعضی کفارات بعضی جاها صوم لازمه، حالا یا تخییرا یا تمریزا هست. هیچ کدوم با آیه نمیتونه اثبات کنه. بعضیشو داریم، همهشو نمیگن. صوم خیلی جا هست که اگر نشد نمیدونم بدنه باشه، بدنه نشد جا صوم سه روز روزه، نمیدونم چند روز روزه، اونا که با قرآن نمیشه اثبات کرد. صوم هم همه صوم ها مصداق نیست. پس اولا صوم ها همش با ما نمیتونیم فریضه بدانیم، و ثانیا صوم هم فریضه بدانیم اجزاش باید فریضه باشه. نماز فریضه است، ولی میبینید بین رکعتین اولین و رکعتین اخرینش فرقه. این ثانیه. ثالثاً یه مطلبی که عمده میخواستم بگم، این نسبت به اون وجه بعدی هم هر دو وجه جاری است، هم وجهی که بعد ذکر میکنه همین وجه. او این است که ما که میگیم لا یدخله شک، یعنی اگر اون متعلق امر را اگر شک کردیم آیا آمده یا نیامده، شما بگید این عمل شد باطل. حالا یا واقعا باطله یا حکم به صحت نمیشه کرد، باید احتیاط کرد، او قاعده استوار باید قضا کرد و با یه بیانی که هست باید قضا کرد. که ایشون غیر از قاعده استوار میگن وقتی که با قاعده اشتغال یه چیزی لازم شد، اون ادله ارزماقاتی که قضا داره موضوعش اهم از این است که معمول به واقعی باشه یا معمول به عقلی باشه که به قاعده اشتغال لازم باشه قضا داره. با قاعده اشتغال هم اگر لازم بود اینجور فرد حکم به صحت نکنی، با قضا را به وسیله اون ادله انضمافاتی که ما داریم باید قضا کنه. همین امر ظاهری رو اینشون خب قضا را لازم میدونه. عرضی که ما میکنیم که جواب برای هر دو تقریب ایشون میشه، او این است که این مبتنی است در این که استشهاد جاری نشه. اگر ما با استشهاد گفتیم که قبلن که ارتماسی واقع نشده بود، بعد نمیتونیم ارتماسی واقع شده یا نه، استثاب میگه آقا شما ارتماس نکردیم. اونی هم که مأمور بود که ما حکم نشه، شرب نشه، جماع نشه، سایر مفترات نشه، اونا وجدانن محقق و ارتماس نشه، ارتماس هم با اصل میگه ارتماس واقع نشده. در نتیجه ولو لا یدخله شک، ولی اگر استثناء حکم بکنه برای اینکه یه چیزی مثلا موضوع را درست بکنه او کفایت میکنه برای چیز. رکوع را با قاعده اصلی از اصول شما رکوع که هست فریضه است، شما رکوع را نمیدونید آوردید یا نیاوردید، با قاعده تجاوز حکم رکوع میکنید و نماز صحیح میدونید. اونجا اینجا مگر با استثاب و اثبات صحت کردید، حالا فریضه لایت خلق شک استثاب حکم عدم شک را داره. اصل براعت اینا جاری نمیشه، نه استثاب اینا یا اماره. اصول به اصطلاح تنزیلی و یا اماره اینا حکم علم داره، حکم شک باز نیست. اصل براعت و نمیدم استقال اونا از احکام شک باره برش. خب بنابراین ما نه میدونم، عرض میکنم الان عمل رو نه اشکار میگم. بعد از اینکه محقق شد این کار را تصمیم، من تصمیم دارم چیزی که در انجام دادن شارع اکتفا بکنه با او، بگه آقا شما مطابق چیز عمل کردید، چنین نیتی مضر نیست. من تصمیم دارم به یه چیزی که بعد از آوردن عدل استثاب میگیره. اگر عدل استثاب نگیره خب یه بحثی است. عدل استثاب قبل را نمیتونه تصحیح اجازه ارتکاب بده. ما اجازه ارتکاب رو ما نمیگیم، ولی اکتفا کردن به او رو معنی نیست. نیت میکنم عملی انجام بدم که شارع اکتفا به او رو مطابق اصلی از اصول اکتفا میکنه به او. چه اشکالی داره به در این نیت اینا؟ خب این بحث تمام. بله ما هم واجبات هم مستحبات هم اونم هست، بس اونم همینجور. خب این یک، حالا همین بحث هم البته مبتنیست روی حسابی که خود متن مبتن میدونه، بعضش مبتنیست به اون، بعضش اهم از این است که مبتن بدانیم یا حرام بدانیم، هر دوی از اینا هست. خب حالا اون چیز رو مرمت کنید بعض بروزش ما بخونید. آقای حکیم البته در بعضی از مسائل یه چیزی داره که آقای خویور بس نکرده، او این است که اگر ما شک کردیم این چیز آب یا آب نیست، این را آیا اصل میتونه تصحیح کنه روزه ما رو یا نه؟ با اصل آقای خویی با استشهاد و با اصل براعت و ما اینجور چیزا آقای خویی تصحیح میکنیم. میفرماد این آبی رو که شما الان میخوایید شک دارید مثلا آبی یا نه، هم در مسئله قمصرت هست و هم در مسئله آب. در قمصرت راجع به داخل این سری را که میخوایید، در مسئله آب این است که مدخول فیه انسان نمیدونه آب یا آب نیست. در هر دوی از اینا ایشون یه بیانی داره که با اون میخواد بگه اشکالی نداره، طرف علم اجمالی نباشه اشکالی نداره. میفرماید روی مبنای ما استثناء و عدم ازلی که میگیم این فرد از آب قبل از وجودش عنوان ماهیت نداشته، بعد از وجود نمیدونیم عنوان ماهیت پیدا کرده یا نه، ما استثناء و عدم ازلی حکم میکنیم عنوان ماهیت نداره. عنوان ماهیت که نداشت خب احتمالش در اون شرعا اشکالی نداره. این روی مبنایشون که ما قائل نیستیم، ما میگیم همه این کل همه چیزها باید عرف روی ذوق عرفی عرف بپسنده، ادله استشهاد را شامل این مصادیق بدانه. اونی که ما بحث طلبی خود ما یه چیزهایی میگیم این معیار نیست برای احکام شرعی. باید عرف اگر پیاده میکنه میگه بعد این آب سابقه داره، سابقه بی اشکالی داره، به فهم این رو اشکالی نداره. ولی استثاب عدم ازلی هیچ عرف زیر وارش نمیره، قابل فهم عرف نیست. خب ایشون قائله، مرحوم آخون قائله، آقای حکیم قائله، ماها قائل نیستم، آقای بروجردی قائل نبود. این یه جوریش اینو با استثاب عدم ازلی. یک چیز دیگه عبارت از این است که با ادله حدیث رفت براعت میگیم آبهای متیقن وجدانن مانعیت داره، ممنوع و باید اجتناب کنه. این آبی که الان مشکوه، این مایه که مشکوه کن ماییه است یا مشکوه کن اطلاق و اضافه است، هر کدام فرق نمی کنه، مشکوکه، این ما مانعیتش برای وضوع نمیدونیم هست یا نه. حدیث رب که اختصاص نداره به خصوص مؤاخذه، با حدیث رب مانعیت رو بر میدونیم، میگیم این آب مانعیت نداره، رفت مانعیت میدونیم. تنبته آقای حکیم این رو قبول نداره، در تقریبی که هست رفت مانعیت رو میخواد بفرماد که نمیشه. حالا صحت شعبش من کاری ندارم. خلاصه آقای خویی این مشکوک را هم روی مبنای خودش که استصحاب عدم ازلی قائله، با استصحاب رفع مانعیت میکنه و آب بودنش را با استصحاب نفی میکنه، مبنای به مبنای قوم هم با اصل براعت و حدیث رفع و از اینجور چیزا ایشون نظرش ده. آقای حکیم اینجا یه بحثی داره، ایشون می‌فرمایند که اینجا ممکنه کسی یک اشکالی برای جریان اصل براعت اینا اشکال کنه. او این است که گاهی حکمی که روی موضوع میره به نحو طبیعت شاریه، یعنی حکم روی حکم رفته ولی در حقیقت مصادیقش موضوع حکمن. دروغ گفتن حرامه، یعنی این دروغ حرامه، اون دروغ حرامه، اون دروغ حرامه، اون دروغ حرامه، همینجور همه. یه مرتبه اینجوره، گاهی اونی که ممنوعه صرف الوجوده، اصل الوجود، صرف در مقابل عدم محض، عدم طبیعه مطلوب شارعه، اصل وجود طبیعه نه مصادیق خارجی، مصادیق خارجیه، اون مطلوب عدم طبیعه است، نه عدم این و عدم اون و عدم اون و عدم اون. و مورد امتثال این است، اصل طبیعه واقع باید نشه. یه اگر به وجود حسی موضوع حکم قرار بگیره، خب ممنوع عبارت از نمیدون، یه امر وسیعی که تمام مصادیق را گرفته، این یکی نمیدونیم گرفته یا نه، با اصل براعت ممکنه بگیم نه این اشکالی نداره. ولی اگر ممنوع یک شیعه عبارت از این طبیعت موجود نشه، صرف طبیعه ممنوعه، اینجا اگر ما شک بکنیم در اینکه الان با این ارتماس آیا طبیعت حاصل شد یا حاصل نشد، مقتضای قاعده اشتغال این است که ما احراز کنیم این امر بسیط حاصل شده. مرکب اگر باشه، ما در اجزای مرکب با اصل یه جزء مشکوک را رفع میکنیم، اما اگر عنوان بسیطی باشه، محصلش عبارت از امر خارجی اعدام مختلفه، در شکل در محصل باید احتیاط کرد. و بنابر اینکه اونی که ممنوعه صرف الوجود ممنوعه، نه به نحو طبیعت شاریه، باید از مصادیق مشکوکی که ما نمیدونیم این عدم طبیعه بالاخره عملی شد یا نشد، با اصل براءت نمیتونیم اثبات کنیم عدم طبیعی فاصل شده از اینا. اینو اولشون عنوان میکنن، بعد ایشون جواب میدن که نه، ما موضوع ما شک در وسعت موضوع و ضیق موضوع میکنیم، آیا موضوع ما این مورد رو هم گرفته یا نگرفته. با اصل براءت سعه موضوع را که جنبه تزیق برای انسان میاره اون سعه را از بین میبره. این فرمایشش ایشون داره که ما خوب نفهمیدیم. یه مرتبه این است که ما در شک در محصر میگیم بر این که اونجا ما براءت جاری میکنیم، اگر عنوانیست بسیط، انسان نمیدونه این عنوان بسیط حاصل شده یا نه. اکرام زید لازمه، اکرام یه عنوانیست بسیط. محصل اکرام این است که انسان باید قضای درست کنه، چنین بگه، چنین پذیرایی کنه، چجور. محصل این عنوان بسیط این دور اموره. خب اگر ما شک کنیم که آیا این عنوان بسیط حاصل شده یا نه، ولی محصلش شک میکنیم مرکب وسیعیست یا مرکب ده جزئیست یا مرکب نه جزئیست، توی شک در محصل میگن باید احتیاط کنید، چون خود اکرام عنوانش وسیعیست، محصل اکرام رو میدونیم با ده جز حاصل میشه یا با نه جز، انسان باید احتیاط کنه ده جز. اگر ما عدم طبیعت به نحو چیز سعیل به حساب گفتیم، یعنی از اول گفتیم به نحو انحلال است و منهی عبارت از تمام افراد، نه این با ترک افراد اون عنوان حاصل میشه، اونجور اگر باشه خب اقل اکثره، ولی فرض این است که ما نفس طبیعه اونو ما میگیم مأموره و اصل صرف و طبیعه ممنوعه، نه به نحو طبیعت ساری. اینجا چطور ما از شک در محصل بیرون ببریم و بگیم خود موضوع در سه اوزیرش ما شک داریم، بسیط ندونیم، از بساطت به ترکب قائل بشیم، ما نفهمیدیم. آقایون اگر مراجعه کنن ما نمیم. البته خود این موضوع که بین شک در محصل و امثال اینا، اینجور چیزا، همه اینا هیچ کدوم میکرد اینا، اگر عرف چیزهایی به حکم واحد حساب کنه، بگه چه صرف و طبیعه باشه، چه طبیعت ساری باشه، هر دوی از اینا حکم را روی مصادیق میبره، این کافیست. ولی سبک بیانات آقایون اینجوری نیست، یه دقتهای غیر عرفی دارن. اگر روی دقتهای غیر عرفی باشه، بله، ما باید بگیم این فایده نداره، فایده اشتغال استخدام میکنه که انسان احتیاط میکنه، و چون برای که موضوع بسیطه نمرک کرد. ولی اگر عرف و نظر بدانیم، فرق نمیکنه که به نحو صرف الوجود باشه که به نحو طبیعت ساری. حالا این تیجه ایک اینجا داره. بله، عرف اصلا متحد میدونه، عقلش نمیرسه به این حرفا، یکی میدونه همه. دیگه برای این که اگه گفتم آقا از چیز اجتناب کن، روزه دار باید چیز کنه، میگه مثل این است بگه آقا این آبو نخور، اون آبو نخور، اون آبو نخور، تو این آبو نرو، تو اون آبو نرو، اینجوره. عرف اینجوری میفهمه، فرم نمیفهم از نظر عرفی، از اینا. این بعد مسئله ای که این هست او این است که کسی زیر آب رفت، قهرن زیر آب رفت که روزه باطل نبود، یا کردن سواب باطل نبود، یا فراموش کرده بود که فراموشی ابطال نمی کنه، رفت زیر آب یه دفعه متوجه شد که روز شائمه. سید میگه باید از آب بیاد بیرون، یا ما فرض دیگه کسی زیر آب بود یه دفعه متوجه شد که اذان اذان میگن، تا اونجا تو اذان بود، جایز بود برش که تو آب رفتن و نیکوبخت نشد. تو آب که رفت متوجه شد و این گذار میگم خب اینجا سید این ترجمه داره ولی حکم واحد را داره. سید میفرمان که فوری باید از این آب بیاد بیرون و اتمن. آقایون بعضی هاشون شبه دارن، نامرن متن قبول داره کرده، ولی آقای خویی یه بیانی داره متن رو موافقت میکنه ولی یه تقریبی داره که فرق داره با توجه دیگران. آقای خویی ایشون میفرمایند که ما در بحث غسل التماس نام گفتیم احکام چه فعل ماضی چه فعل مضارع، چیزایی که با فعل گفته باشند که این کار را نکن، یا به نه امر، به نه به نه، یا هر کسی اگر این کار را بکند یا نکند، به نه به فعل ماضی، فعل مضارع، امر، نه، هر کدومی که از اینا موضوع حکم قرار بگیره، حدوث معیاره، نه بقا. الفاظ افعال وضع شده برای حدوث مبدع، نه اینکه بقای مبدع در اون الفاظ رو نمیگیره. البته اگر به نحو اسم فاعل اسم مفعول اشکال نداره، قائم همین الان شخص قائمه، اما قامه آنیه، آنی الحصوله، ولی قائمون یه ساعت قائمون سر میکنه، دو ساعت قائمون سر میکنه، ولی قامه همون آن اوله. اینا ایشون میفرماید در این روایات که رمس را رمس رعشه فی الماء به شکل فعل ماضی ذکر کرده، این ممکنه ما بگیم اینجا اولش که رمس به نحو حدوث که اشکال نداشته، چون یا فراموش کرده بوده یا مقهور بوده تحت اختیار نبوده. بقایش هم رمسه سر نمیتونه، رامسون اگر بود ما میگفتیم بله ممنوعه، ولی رمسه سر نمیتونه بهش. بنابراین این روزه ممکنه کسی بگه اشکالی نداره بقا هم باشه زیر آب، چون عنوان ممنوع سر نمیتونه. و از خود ایشون میفرماد بله درسته که خود لفظ ما جمود بکنیم به خود لفظ سر نمی کنه غیر از حالت حدوث، ولی تناسبات و چون موضوع دخالت داره، به عرف متعارف الغا کنی می فهمی که شارع می خواد شخص زیر آب اینجور ملتز نباشه، لجاز کجایی رو نبره اون چیزها به چسته، خلاصه اون مشکلات روزدار را همسال اینا. لذا نفس موضوع شامل نیست ولی عرف مقدمه میفهمه برای اون حالت حاصله برای شخص. شما میبینید میگه که برو بازار گوش بخر، عرف میفهمه رفتن بازار مطرح نیست، میخواد گوش تهیه بشه. گاهی تعبیرات میشه خود لفظ شامل نیست ولی الغا خصوصیت میشه، یا اون چیز را مقدمه میفهمند نه خودش اصالتی قائل باشه. این میخواد مقدمه باشه توی آب قرار نگیره، این التزام اینجور چیزها را نبره، لذا باید از آب بیرون بیاد. این فرمایش آقای خوییه. ما عرض ما این است که اینی که ایشون فرمود تمام افعال چنینه که فقط برای حدوثه، اگر شما بگید زیدون نام قدر ساعتین، این درست یا درست نیست؟ به قدر دو ساعت زید خوابید. اگر نامه برای حدوث واقع باشه، حدوث دیگه بقا نداره که به قدر دو ساعت باشه. شما میگید دو ساعت زید خوابید، خود نامه جلسه در فلان جلسه به قدر ساعته ای. ما بگیم توی جلسه خوابیده، فقط اون حدوثش بقیه از اونا وقایع جلسه نیست و ساعتی باید غلط باشه. خود کانه کم را ایشون قبول کرده، کانه فعلی از افعال توی این کانه دو ساعت. خب این بگیم اگر اینجور باشه بگیم کانه هم آن اولشه نه بقیه. کلمه بقیه خود بقیه فعلی از افعال بله بقیه که ما تعبیر میکنیم خود بقیه فعلی از افعال. شما بگید آن اول بقیه است تمام آنات و بعدی دیگه بقیه نیست، چون حدوث و ابقا با همون چیز آن اوله. اینجور نیست که ما بگیم اینا چیزهایی که به شکل چیز قرار داده قرار گرفته، مثلا حکم حدوثش را نیش از حدوث نیست لذایشون فرموده، ولی که توی آب رفت در باب حسن چیز میگه کافی نیست باید از آب بیرون بیاده بره، اون بقای چیز کفایت نمی کنه در آن. ایشون اشکال کرده بجا نه اینا نمیشه اینجور تعبیر چیز بکنید. و علاوه بعض چیزها مثل ارتمسه باب افتعال امثال اونا اون خیلی روشنه، اون افعال کسی زیر آب بود ارتماس، زیر آب بودن اونایی که جنبه انفعالی داره نه جنبه فعلی، اونا خیلی روشن‌تره که امرش قار و ثابت. مهرن مرتمس یعنی زیر آب قرار گرفتنش مشغول لایسه و بله لایرتمس و بلا. حالا لایرمس کسی شبهه بکنه، ولی در لایرتمس یعنی زیر آب قرار گرفتنش ممنوعه، لایرتمس زیر آب ممنوع از قرار گرفتن. به نظر میرسه که خود این ادله نفس ادله صدق میکنه بر این تعبیراتشون به این جوری که میخوان با تناسبات و موضوع درست کنن. به نظر میرسه که با همین طبیعی خودش هم ذکر کردن بشه استفاده کرد. علای تقدیر اصل استفاده درسته، حالا تناسبات موضوع بگیم یا بگیم خود موضوع شاملیشه درسته. حالا یه بحث مهمی بعد هست که کسی مأمور به ارتماس که مسئله بعدیه، جنوب شده نماز میخواد بخونه، خب باید ارتماس بکنه تا اون نماز بخونه. تیمم هم جای تیمم هم نیست، چون واجب موسعه باید این کار بکنه. آیا این نفس وجوب ارتماس منشأ میشه که روزه دیگه اگر ارتماس هم نکرد روزه میشه باطل یا نه؟ این بحث مشکلیه. آقای نعینی حکم بطلان میکنه که بسا ظاهر متن عبارت هم بطلان باشه، ولی آقای خویی با ترتب میخواد تصریف کنه. اینجا را آقایون نگاه کنن، چون این بحثی جاهای دیگر به درد میخوره. چیزم سبب بشه برای مقید هیچ اشکالی نداره. تمام سلام.